به نام خدا. انیمیشن گرافیتی فالز یکی از آثار بسیار محبوب و پربیننده هستش که در تاریخ انیمیشن سریالی هم همیشه معرفی میشه. اسم صحیح این انیمیشن گرافیتی فالز یا جاذبه از کار میافتد هست که اسم شهریه که اتفاقات ماجرا در اون شهر با نام گرافیتی فالز میافته. معناش اینه که چون در این شهر اتفاقات عجیب و غریب ماورایی داره رخ میده و این شهر تحت تاثیر عوامل متافیزیکی هستش، به کنایه بهش میگن گرافیتی فالز، یعنی اون قوانینی مثل جاذبه که در عرف ذهن مردم معمولا یک سری قوانین سفت و سخت فیزیکی هستن، اینجا از کار میفته و دیگه کارکرد خودش رو نداره. برای همین اسمش گذاشتن گرافیتی فالز، یعنی چون اتفاقات عجیب و غریب میفته انگار قوانین جهان عادی توش جریان نداره و یک نام کنایه هست. خب حالا به اشتباه ترجمه شده آبشار جاذبه، ما هم با همین اسم مشهورش که آبشار جاذبه هست بهش میپردازیم. این انیمیشن توسط کمپانی اختاپوسی دیزنی ساخته شده و خب دیزنی یکی از کمپانی‌های بزرگ اختاپوسی هست که هم سینما فیلم تولید میکنه، هم کل مارول رو تحت تملک خودش داره، هم شبکه‌های خبری داره و به هر حال توی عرصه‌های مختلف رسانه‌ای کاملا ظهور و بروز پیدا کرد. ژانرهای این انیمیشن شامل درام خانوادگی، اکشن، سبک زندگی، علمی تخیلی و فانتزی تاریک است. در ادامه وارد نقد و بررسی کامل محتواش میشیم. مطلب اولی که خب در انیمیشن خیلی پررنگه اینه که در قسمت اول آبشار جاذبه یک دو قلو که خواهر و برادر هستن به شهر گراویتی فالز سفر میکنن. این دو کودک ابتدا با اتفاقات عجیب و غریب شهر آشنا نیستن، اما بعد از پیدا کردن یک کتاب خاص میفهمن که این شهر اتفاقات عجیب و غریبی داره توش رخ میده. در این سکانس ها میراث مکتوب جادویی و استفاده ازش ترویج میشه تا کودکان یاد بگیرن برای کشف رازهای جهان باید به کتاب های خاص پناه ببرن. اما این کتاب توسط یک انسان عادی نوشته نشده و برخلاف ادیان الهی که وحی الهی محور هستش داخل این ادیان، مهمترین کتابی که معماهای این دو کودک رو حل میکنه کتاب انسانی و بشریه. از همین ابتدا تفکرات اومانیستی و انسان محور در فیلم بسیار پررنگ میشه. یک مضمونی که خب در اثر باز خیلی پررنگه اینه که در تمام قسمت‌هاش ما با موجودات مختلف و عجیب و غریب ماورایی طرف میشیم و این موجودات برگرفته از اسطوره‌ها و مکاتب جادوگری در غرب هستن. در این انیمیشن زندگی با این موجودات جذاب و تعامل باهاشون بسیار هیجان انگیزه. در سکانس‌های متعددی ارتباط کودکان با این موجودات مورد تشویق قرار میگیره. البته در نهایت قهرمان داستان هم انسان‌ها هستن و نه این موجودات ماورایی. در یک قسمت خیلی مهم و جالب چند روح رو میبینیم که در یک مغازه ول شدن و سرگردانن، مغازه‌ای که سالها تعطیل شده و این ارواح دارن اونجا زندگی میکنن. این دو روح ابتدا شیطانی به نظر میرسن، اما کم کم میبینیم که موجوداتی ساده و سطحی‌ان و به کودکان هم آسیب نمیزنن. در این سکانس به تصویر کشیدن ارواح مردگانی که سالها پیش مردن در مکانی مادی، نوعی معاد مادی شده رو به تصویر میکشه و زندگی پس از مرگ رو در همین جهان نشون میده. یعنی خبری از جهانهای بعدی نیست و کاملا مضمون معاد در ادیان الهی در ذهن مخاطب تخریب میشه. یکی از مضامین پرتکراری که در انیمیشن گرافیتی فالز دیده میشه سکانس متعددی که ما شاهد استفاده از نمادهای جادویی مثل هرم با چشم جهان بین، ستاره پنج پر و شش پر و بعضی علائم سحرآمیز دیگه هست. همچنین دشمن اصلی انسان‌ها و قدرتمندترین موجود در اثر شیطانی هرمی و تک چشم به نام بیل سایفره که در ادامه بهش میرسه. هدف از استفاده از این نمادها درون داستان انیمیشن آشنا کردن مخاطب کودک و نوجوان با علائم جادوگری و اسرارآمیز نشون دادن این علائم. بدین شکل مخاطب از کودکی حس مثبت و ماجراجویانه نسبت به این نمادها پیدا کرده، در آینده به صورت ناخودآگاه علاقه وافر به علائم ماسونی و جادوگری پیدا میکنه. در یکی از قسمت‌ها می‌بینیم که دوقلوی ماجرا به رازی بزرگ دست پیدا می‌کنه. کاشف این منطقه جادویی اون کسی که در متون رسمی نوشته شده نیست، بلکه یکی از رئیس جمهورهای آمریکا کاشف این شهره. پس از رمزگشایی از علائم مختلف توسط دوقلوها، می‌بینیم که اون رئیس جمهور هنوز زنده است و خودش رو پس از چند دهه درون یک موم سالم نگه داشته. وقتی قهرمانان انیمیشن آزادش می‌کنن می‌بینیم که این شخص به شکلی معماگونه حرف می‌زنه و حتی برعکس سوار اسب میشه. استفاده از شخصیت خیالی به عنوان رئیس جمهور 8.5 ایالات متحده آمریکا که رفتار خاص داره باعث میشه مخاطب احساس ویژه به این فرد پیدا کنه. رفتار خاصش جذابه و اینکه میبینیم رئیس جمهور آمریکا این شهر رو پیدا کرده باعث میشه تمام ماجراجوهای جذاب و اثر رو دستاوردی برای این فرد سیاسی بپنداریم. رفتار عجیبش هم به دلیل همین نمود سحرآمیزی که درش شکل گرفته توجیه میشه. در دیالوگی یکی از بچه‌ها میگن توطئه واقعیت داره. این مضمون بسیار مهمیه. اثر با نگاهی توطئه آمیز به تاریخ سیاسی آمریکا نگاه میکنه و البته تاییدش میکنه و جذاب نشونش میده. در ترم دوم از مدرسه یادورسانه اشاره کردیم که حداقل نیمی از رئیس جمهورهای آمریکا عضو فرقای کابالیستی بودن و اثر هم به همین مسئله اشاره داره و البته ترویجش میکنه. کودکان در قسمت‌های مختلفی با هیولاها روبرو میشن و اونا رو نابودشون میکنن، اما چگونه؟ پس از برخورد با هر بحران متافیزیکی دوقلو از همون کتاب خاص استفاده کرده و رمز و راز هیولاها رو پیدا میکنن. بعدن میفهمیم که این کتاب توسط یک دانشمند جادوگر که روحش رو به شیطان فروخته نوشته شده. بنابراین در تمام این سکانس ها جادوگری سیاه ترویج شده و استفاده از کتاب جادوگری سیاه راه حل نابودی هیولاها معرفی میشه. در سکانس بسیار مهمی میبینیم که در واقع روح دوقلوها با هم دیگه جابجا میشه و روح پسره میره تو بدن دختره و دختره میره تو بدن پسره. در این سکانس خب روح اثبات میشه و کاملا در سکانس های دیگه هم میبینیم که روح مورد تایید اثر و ترویج اثر قرار میگیره که روح وجود داره و این مضمون خوبیه که مورد تایید ادیان الهی هم هست و تا حدی مخاطب رو به سمت معنویت سوق میده. در آبشار جاذبه میبینیم که گروهی از جوانان خوشتیپ و زیبا گروه موسیقی محبوب دختران نوجوان هستند. این گروه در کنسرت ها بسیار جذاب جلوه میکنه، اما در پشت صحنه هم مثل حیوانای در واقع دستاموزن و در یک قفس زندگی میکنن. حتی هر اونچه که رئیس کمپانی که تمام سودا به جیبش میره بهشون بگه رو انجام میدن و هیچ اختیاری از خودشون ندارن، تا اینکه همین کودکان اونا رو از بردگی نجات میدن. در این قسمت با پشت صحنه باندهای موسیقی در امریکا روبرو میشیم، کمپانیایی که ستارهای موسیقی رو معروف میکنن تا به اسم هنر و تفریح بلیط های کنسرت رو در تعداد میلیونی بفروشن. همین الگو در صنعت کی‌پاپ هم امروز در شرق و غرب جهان در حال اجرا شدن. در این قسمت نقد خوبی به جریان تخدیر کننده موسیقی بیان میشه. یکی از شخصیت‌های پیچیده و قدرتمندی که در اون اثر هست و میشه گفت قدرتمندترین شخصیت انیمیشنه، فردی است به نام بیل سایفر. این موجود به شکل تکه جدا شده از نوک هرم ماسونی، مثلثی کوچک و تک چشمه. نامش هم اشاره داره به نماد هرم ماسونی بر روی یک دلاری. بیل در زبان انگلیسی به معنای اسکناسه و سایفر به معنای معما. بنابراین اسم این شخصیت معنای معمای اسکناس هستش که اشاره به همون نماد ماسونی یک دلاری داره، یعنی در واقع این شخصیت اشاره داره به اون معمایی که در یک دلاری وجود داره که همون نماد ماسونیه. این موجود با شمایل ماسونی قدرت خدایی داره، هر کاری که دلش بخواد انجام میده، اما در واقع دیگران هم در مقابلش قدرت خاصی ندارن. حتی انسانها رو درون ذهن خودشون زندانی میکنه و کسی هم که میخواد قدرت معنوی ماورایی پیدا کنه بعد روحش رو به همین شخصیت بفروشه. در انیمیشن هیچ کس نیستش که در ارتباط با موجودات ماورایی و موجودات نورانی مثبت بتونه به قدرت‌های خاص برسه مگر با همین شخصیت بیل سایفر که موجود منفی هستش. اساساً قدرت ماورای مثبت در فیلم وجود نداره. بنابراین مخاطب آموزش می‌بینه که یا نباید به دنبال قدرت‌های عجیب و غریب ماورای بره یا اگر بره باید دست به دامن موجودات شیطانی با شمایل ماسونی بشه. مطلبی که در یکی از قسمت‌های انیمیشن یا چند قسمت میشه گفت بهش اشاره میشه بحث سفر در زمانه. در گراویتی فالز زمان توسط کودک کیهانی اداره میشه، یک نوزاد عظیم الجثه که قدرت مدیریت زمان رو داره. این کودک به راحتی توسط بیل سایفر در پایان اثر نابود میشه، اما در سکانسی که مربوط به این کودک میبینیم که قدرت تسلطش به زمان مثل خدایان اسطوره‌ایه. در گراویتی فالز به جای ملائکه و خدایان متعال موجودات عجیب و غریب اسطوره‌ای بر ساحات مختلف هستی حاکم هستند. این نگاه متکی به همان نظام کابالیستی و پاگانیستی هستش که قبلا هم توضیح دادیم. در پایان اثر خب یه فضای آخرالزمانی عجیب و غریب اتفاق میفته. در یکی از قسمت‌ها بیل سایفر با اهالی گراویتی فالز در جهانی دیگه درگیر میشه و مبارزه میکنه. پس از اتمام مبارزه بهشون میگه که در آینده نزدیک تاریکی بر اینجا حاکم خواهد شد و همه چیز تغییر خواهد کرد. پیشگویی‌های آخرالزمانیش نه تنها از جنس امید نیست، بلکه اتفاقا با هدف ترسوندن مردم بیان میشه. بنابراین در این سکانس ها مخاطب از شعارهای آخرالزمانی حس منفی میگیره و تصمیم میگیره همین نظم موجود جهان رو و همین نظام غربی رو حفظ کنه و به موجودی ماورایی جهت تغییر در این جهان دل نبنده، که کاملا مضمونی ضد ادیان الهی هستش. در یک سکانس خیلی عجیب میبینیم که نیروهای امنیتی امریکا برای پیدا کردن ریشه‌های اتفاقات مواری به گراویتی فالز میان. کودکان هم برای اینکه از چنگال این افراد خلاص بشن بر اساس همون کتاب سحرآمیز جادویی رو به زبان لاتین قرائت میکنن و از قدرت شیاطین استمداد میجوین. ناگهان زمین شکافته میشه و زامبی‌های ترسناک از زمین بیرون میان و به مردم حمله میکنن. در این قسمت چند نکته محتوایی مهم وجود داره. اول اینکه جادوگری امری بسیار دم دستی و ساده معرفی میشه، در حالی که جادوگران پس از سالها آموزش و ریاضت به قدرت‌های محدودی دست پیدا میکنه. دوم اینکه جادوگری امری بسیار پرقدرت جلوه میکنه، به این شکل که با دو جمله میتونن چندین زامبی قدرتمند رو احضار کنن و دشمنان رو از میان بردارن، در حالی که جادوگران در واقعیت چنین قدرت شگرفی ندارن. سوم اینکه باز هم قوای معنوی در شیاطین و موجودات خبیث خلاصه میشه. احضار موجودات ماورایی نه در استفاده از موجودات نورانی و نیک، که در به تصویر کشیدن هیولاهای ترسناک تبلور پیدا میکنه. در گراویتی فالز یک انجمن مخفی ایجاد میشه. طبق معمول در ذهن مخاطبان انجمن‌های مخفی مراکز شیطانی و توطئه‌گر به حساب میان. اما در انیمیشن آبشار جاذبه این انجمن مخفی پس از اینکه متوجه میشه هیولاها در این شهر وجود دارن، ابزاری رو اختراع کرده تا حافظه مردم رو از چیزهای شیطانی پاک کنه. یعنی مردم عادی که در ارتباط با شیاطین آسیب می‌بینن، اینطوری با پاک شدن اون خاطرات تاریک بهبود پیدا میکنن و حالشون بهتر میشه. بنابراین انجمن مخفی نه تنها توطئه‌گر نیست، که حتی به انسانها کمک میکنه تا بهتر زندگی کنن. این برخلاف واقعیت تاریخه که انجمن های مخفی از رنسانس تا به امروز دائما در حال توطئه افکنی، پایه‌ریزی جنگ ها و مدیریت قدرت در کشورهای بزرگ هستند. در راستای همین جهانبینی مشرکانه که در سکانس‌های قبلی هم توضیح داده شد، می‌بینیم که در یکی از قسمت‌ها خدای عشق به زمین میاد و با فروش معجون‌های عشق به انسان‌ها افراد رو عاشق همدیگه می‌کنه. این قسمت علاوه بر ایجاد فضای مشرکانه، یکی از شنیع‌ترین اقسام جادوگری که به هم زدن روابط عاشقانه بین انسان‌ها یا ایجاد روابط عاطفی بدون اختیار در بین مردم هست رو تایید میکنه و حتی اون راه حلی برای ایجاد عشق بین جوان معرفی میکنه. عموی دوقلوها دانشمندی نخبه بوده که به دلایل مختلفی نتونسته هوشش رو در مسیر آکادمیک به کار ببره. اون در یکی از سفرهاش به اورادی باستانی برخورد میکنه و پس از خوندن اون در خوابی بیل سایفر رو میبینه. بیل سایفر خودش رو خدای هنر معرفی میکنه و به او وعده میده که در پژوهش‌های علمیش بهش کمک کنه. سپس بهش میگه که باید برای تکمیل فعالیت‌های علمیش علاوه بر انجام مناسک شیطان پرستانه دریچه‌ای هم به جهان دیگه باز کنه. بیل سایفر به دنبال دریچه‌ای که از جهان شیاطین به این جهان باز بشه و وارد این جهان بشه و بتونه ورود پیدا کنه به جهان ما. با اینکه عموی دوقلوها در میانه مسیر پشیمان میشه، اما در نهایت دریچه باز میشه و بیل سایفر و لشکریانش به این جهان سفر میکنه. در این سکانس ها شهرگرایی، قدرت فوق‌العاده شیاطین، فروش روح برای کسب علم و ارتباط معنوی با شیاطین به خوبی به تصویر کشیده میشه. هرچند در نهایت این ارتباط نتیجه شیطانی داره، اما به هر حال پروژه علمی عموی بچه‌ها هم تکمیل میشه. یعنی بیل سایفر حقیقتاً علم زیادی داره، هرچند از این علم در مسیر منفی استفاده میکنه. بنابراین در نبود خدای بی‌نهایت و جهانبینی الهی، قدرت در ماورای ماده به شیاطین داده میشه و مخاطب یاد میگیره که یا باید در فضای اومانیستی روی پای خودش بیسته و یا به شیاطین پناه ببره. عموی فورد، همون عموی دوقلوها که اسمش عمو فورد هست، یعنی خود اسم عمو فورد هستش، دانشمندی بزرگه. در قسمت‌های پایانی انیمیشن میگه تمام این اتفاقات عجیب و غریب به دلیل سقوط یک بشقاب پرنده فضایی در این منطقه رخ داده. در این سکانس‌ها علاوه بر تایید وجود موجودات فضایی، قدرت‌های خاصی بهشون داده میشه. در ادیان کابالیست جدید چندین فرقه وجود داره که بر اساس آدم فضایی و بشقاب پرنده شکل گرفته. و در این انیمیشن هم وجود این موجودات تایید و حتی قدرت‌های ماورایی‌شون به عنوان موجوداتی فراانسانی ترویج میشه. بیل سایفر در نهایت میتونه دریچه به جهان مادی باز کنه و در دیالوگ‌های آخر زمانی از پیشگویی‌هایی در چند میلیارد سال پیش برای ظهور خودش در این جهان پرده برمی‌داره. همچنین اون میگه که تمام جهان رو فتح خواهد کرد. در چند قسمت پایانی انیمیشن می‌بینیم که بیل سایفر عملاً بر گراویتی فالز تسلط پیدا می‌کنه و هیچ قدرتی نمی‌تونه در مقابلش بیسته. عملا انسان‌ها از پایان جهان صحبت می‌کنن و دوقلوها هم در همون کتاب جادوگری می‌خونن که اگه بیل سایفر بتونه بعد فیزیکی پیدا کنه همه چیز از بین رفته. در این سکانس‌ها ما با مضمونی ضد آخر زمان دینی روبرو هستیم. در ادیان منجی آخر زمانی ظهور خواهد کرد و جهان را با هدف برقراری عدالت تحت تسلط خودش قرار میده. در مسیحیت و اسلام حضرت مسیح علیه السلام پس از عروج در جهان دیگه هستند و در وقایع ظهور از جهان دیگه به جهان ما خواهند آمد. اما در انیمیشن گراویتی فالز منجی ماورایی با هدف تسلط بر جهان از دنیای دیگه به جهان ما میاد و موجود شیطان صفت هم هست، یعنی دقیقا همون الگوی حضرت مسیح. بنابراین بیل سایفر با استفاده از عناصر ویژه مسیح علیه السلام به شکل شیطانی تصویر شده و منجی و آخر زمان دینی رو مخدوش میکنه. گفتیم که بیل سایفر قدرت خارق‌العاده داره. در قسمت‌های پایانی پس از ظهورش می‌بینیم که عملاً هر کاری دلش بخواد انجام میده. حتی در یکی از سکانس‌ها میبل که داداش در واقع خواهر دیپر همون شخصیت دوقلو هستش، در جهانی بهشت‌گونه ساکن میشه تا از مبارزه دست بکشه. در این سکانس‌ها می‌بینیم که بیل سایفر از منجی هم بالاتر رفته، عملاً تبدیل به یک خدای شیطانی میشه. در نگاه مشرکانه خدای بی‌نهایت که در ادیان الهی تصویر میشه وجود نداشته و خدای انسان‌گونه به تصویر کشیده میشه. در گراویتی فالز در آخر زمان یک خدای محدود و شیطان صفت ظهور میکنه تا جهان رو نابود کنه و هدف انسان‌های عادی حفظ وضع موجود و تمدن کابالیستی غربی هستش. بیل سایفر قدرت مطلقی داره، اما امو فورد میگه که باید بر اساس پیشگویی‌های باستانی ما انسان‌ها در کنار هم قرار بگیریم و با بیل سایفر مبارزه کنیم و این گونه میتونیم نابودش کنیم. انیمیشن گراویتی فالز با تحریف آخر زمان دینی ظهور منجی الهی رو تبدیل به ظهور موجود شیطانی کرده و حالا برای مقابله با آن انسان‌ها رو تشویق می‌کنه که ما بریم اون موجود شیطانی رو نابودش کنیم. علی‌رغم این پیشگویی، تمام 10 نفری که باید دست در دست هم بکشن و در کنار هم باشن و جمع بشن به اختلاف میخورن. بنابراین یکی از عموها بیل سایفر رو درون خودش میکشه و این موجود شیطانی رو درون وجود خودش زندانی میکنه تا از نابودی بیشتر شهر جلوگیری کنه. در پایان اثر میبینیم که بیل سایفر نابود نشده و درون یک انسان زندانیه. بنابراین باز هم شرگرایی و قدرت ویژه شیاطین در ذهن مخاطب جا میگیره. مخاطب تحت تاثیر قسمت پایانی نتیجه میگیره که هیچ انسانی نمیتونه بیل سایفر رو بکشه و در پایان هم مجبوریم انسان رو فدا کنیم تا اون شیطان درون او ادامه حیات پیدا کنه. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، در انیمیشن سریال گراویتی فالز شاهد آخر زمانی شیطانی و شرگرا متکی بر اصول فکری کابالیسم هستیم. در ماورای ماده هیچ موجود الهی وجود نداره و اگر هم انسان‌ها با غیب ارتباط بگیرن مجبورن به شیطان پرستی پناه ببرن و مثل عموی در واقع بچه‌ها عمو فورد روحشون رو به شیطان بفروشن. در این فضا طبیعتاً از ماورای ماده نه منجی که موجود شیطانی ظهور میکنه و انسان‌ها بایستی در مقابلش بایستن و خطرش رو دفع کنن. نوع منجیگرایی از هر کاملاً اومانیستی و شرگرا و مدل آخرالزمانی این انیمیشن از نوع ضد دین و بر اساس مبانی فکری کابالیسم اساطیری هست که در مدرسه یادوارسانه مفصل بهش پرداختیم.